Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina wa nabiyyina wa bil qasim Muhammad.
Allahumma salli
ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. La siyama baqiyatullahi fil alamin. Allahumma fidah. Ta'ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستحق بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى فحليلة صاحب اللواء فالكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بعد در جواب چهارمی بود که علامه طباطبایی قدس سره بیان فرمودن که به این شکل تحریر شد که جمع بین ادله داله بر وجوب امر معروف و نهی از منکر و تأکید شارع بر اون دو امر به بیانات مختلفه که اون از نظر عدد هم بسیار فراوان هست و تأکیدات بسیار فراوانی درش هست از جهات مختلف و فواید مهمه این که بر امر به معروف و نهی از منکر در روایات بیان شده که به هات و قام و سائر الفرائض و هکذا، جمع عرفی بین اون فرمایشات شارعه و این کلام که اینجا فرمود از علیکم انفسکم، اینه که عرف اینجور جمع میکنه که با توجه به اون حرفایی که اونجا زده نمیخواد حالا دست از اون برداره یا حرفی مناقضه با اون بزنه، بلکه اینجا برای اون حالت روانی است که برای انسان بعد از انجام اون وظیفه پیدا میشه. انسان بعد از اینکه امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، زحمت میکشه، بعد که میبینه که گاهی اینا اثر نکرد یا خیلی کم اثر میکنه، مردم گوش نمیکنن، این یک حالت انفعالی براش ایجاد میشه، یک پژمردگی خاطری براش ایجاد میشه. اینجاست که خدای متعال میفرماد دیگه بعد از اینکه انجام وظیفه کردید شما به این مسبباتش دیگه کار نداشته باشید، به فکر خودتون باشید، کاری به از این جهت دیگه ناراحت نباشید و گوش نگردن اونا هم لا یزر بکن بعد از هدایت، بعد از که شما هدایت شدید و وظیفتون عمل کردید و اینا، این ضرری نمیرسن. پس در حقیقت این جمله، این آیه مبارکه در مقام این هست که این امر روانی که معمولاً در جوامع برای مؤمنینی که اقدام میکنن به امر معروف و نهی از منکر و نتیجه دلخواه رو نمیگیرن از این امر معروف و نهی از منکرشون، این اونا رو داره تسلی میده و میفرماد به فکر خودتون باشی، شما بیش از این وظیفه ای نداری. ولی زایشون میفرمایند که این آیه شریفه میخواد اینو بگه، همون راه های عادی شما وقتی انجام وظیفه کردید، در راه های عادی امر به معروف و نهی از منکر عادی کردید، دیگه لازم نیست خودتون رو به آب و آتش بزنید و هر جوری شده نه دیگه. قبول نکردن که نکردن، خدا اونا این دنیا هم که میگذره، این دنیا که ابدی نیست، اونجا جای ابدی و زندگی ابدی جای آخری، اونجا به خدمت اونا حسابشون پاکه با کرام الکاتبین و شما هم حسابتون اجرشو دارید و جایی که شما واقع میشید ضرری ندارید، مشکلی برای شما پیش نمیاد. این فرمایش علامه قدس سره است که این رو هم خیلی توضیح دادن، یعنی دو سه صفحه شاید درباره این فرمایش فرمودن، حاصل فرمایش ایشون این هست. عرض میکنم به این که خب این اگر این آیه بعد از اون همه گفته ها و مطالب وارد شده بود و مسبوق به اونها بود، لو بعد هم که ما بگیم خب با اون همه گفته ها حالا تو ذهن این میاد که میخواد این رو بگیم، اما اگه اون همه اوائل هم وارد شده باشه قبل از این همه گفته ها و تکرار ها و اصرار ها و بیان این خصوصیات، خب همه میگن به ما گفته چی؟ فرموده از خدای متعال به ما علیکم انفسکم، کار به دیگران نداشته باشه، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اینم که چاشنی تعلیل دیگه در مقام کنده تعلیله، گمراهی اونا به ضرر شما که تموم نمیشه که شما کار اونا نداشته، کار مردم نداشته باشه. اگه این اون وقت صادر شده باشد خب این برداشت ازش میشه دیگه، این مطلبی که فرمودن ثابت نیست و چون برای ما ثابت نیست که اینش نزول روایات که معلومه، روایات صادره از ائمه علیهم السلام که معلومه اونا بعد از این آیه شریف هست و معمول اون اصرارها و تأکیدها اونا معمولا در کجا بود؟ در روایات که ذکر شد، اون آثار اون خصوصیات معمولا در روایات بود. از آیات مبارکات اصلا یک آیه هم پیدا نکردیم که ما بتونیم بر وجوب برش استدلال بکنیم، آیه که داله بر وجوب باشه فی مذهبی فی الاسلام در قرآن گفتیم نید، بله ازش در میاد که امر خوبیست مورد مطلوب شارع مقدس، اما یه امری که واجب باشه لازم باشه اینا از آیات استفاده نشد. تازه این آیه شریفه الان برای ما روشن نیست که همون آیات مبارکات هم که بود از نظر نزولی این جلوتر بوده و اونا بعد آمدن، یا این که برعکس بوده یا نه در وسط بوده، بعضی از اونا قبل بودن این آیه آمده بعد آمده، این وضعیت هم برای ما از این جهات هم روشن نیست.
آیات
نمست
فراتر از اون زمان و فضای نزول
نه، برای معنا کردنش خب قرینه میخواد دیگه، اون وقت معنا بکنیم معناش
کنیم
بله اون وقت چی معلوم نه، اون معنی که اون موقع از میفهمیدن باید باشه، مگر ائمه علیه السلام بعدن بیان تفسیر بفرمونن، بفرمونن که مقصود خدای متعال این بوده شما اشتباه میفهمدید حالا، و اینجا هم تأخیر بیان هست، این تأخیر بیان ها مگیل مصلحت باشه مثلا قبیه نیست، ولی همچی چیزی که نگفتن
قرآن یه حقیقت فرازمانی داره اینطور نیست،
چرا؟ ولی شیوه و متد فهمش چیه؟ اینه که بریم اون موقع که نازل شد چی میفهمیدن؟ همون معنا فرازمانیه، یعنی برای زمان اونجا نیست، برای خصوص اونها نیست، مگر اینکه بیم اینجوری بگیم، بیم بگیم که خب بعدن که فرمودن ائمه علیهم السلام، بعدن اینا آمده، بعدن این حرفا ذکر شده، با توجه به کسی که مبناش اینه، نظرش اینه، شارعی نظرش اینه، مبناش اینه، راجع به امر معروف و نهی از منکر این حرفا رو داره میزنه، اون موقع اگه این بلو این که این زودتر گفته شده باشه این آیه شریف، اون موقع مقصودش همینه بود که ما حالا میفهمیم، بلو این در این اثنا و این مدت برداشت نادرست ازش میشده چون هنوز این کلمات بهشون نرسیده و حالا داره تخته میشه، میگه اونها قبلا اشتباه فهمیدن و تأخیر بیان از وقت حاجت هم اشکال نداره، مثل عمومات و مطلقات و محکومات که اونا ممکنه 50 سال 100 سال گاهی فاصله بینش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی فرمونده است، مخصصش رو امام رضا علیه السلام میفرماید، مقیدش رو امام رضا علیه السلام میفرماید، یا حاکمش را که اونو میخواد توضیح بده تفسیر بکنه ائمه متأخر بیان میفرمایند، 100 سال 200 سال بینشون فاصله شده، هر توجیهی که اونجا گفته میشه برای این تأخیرها اینجا هم ممکنه این توجیه گفته بشه. این به خدمت شما عرض که نهایت نصرتی است که میشه برای این بیان کرد که ما اینجوری بیان بکنیم، ولیکن الانسان اینه که این مطلب خلاف ظاهر هستش، و بعید به ذهن میاد، چون مطلق و عموم بالاخره یک بخشی رو میخوان در از اراده جدی خارج کنن. اما اینجا اصلا معنای معنایی است که چیزی باقی نمیذاره برام، میگه به کار مردم نداشته باش. اینجور میفهم 100 سال اینجوری بفهمن که کار و کار مردم نداشته باش، اینجور بیان بشه، بعد حالا بعد ادله بیارن که معلوم بشه نه مقصودشون این بوده بعد از اینکه این تکالیف انجام شد این حالت روانی برات پیش میاد، این مهم نیست، جا به فکر خودت باش. این بعید به ذهن میاد که این چنین باشه. خب اون معنی عرفیه، اون پس باید جور دیگه معنا بکنید. از این و من هنا میبینید که بعضی از اجله و مفسرین اصلا گفتن این آیه منسوخ، این آیه منسوخ، بل منوشون یک بگه دلگاه کار نداشته، این منسوخ است با آیات جواب، این منسوخ است با آیات امر معروف و نهی از منکر. معنا همینه، ظاهرش همینه که داره مستدل میگه میپذیریم، ولی جواب اینه که این منسوخ. حتی بعضی از مفسرین قدما اونا گفتن این از اون آیاتی است که ناسخ و منسوخ با هم توش جمع شد. علیکم انفسکم این کار بگرم نشدش. بعد که میفرماد که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم یا اذا امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر، این با این ذیل داره اون سطر نسخ میشه و گفتن مثال برای جایی که در یه آیه ظاهر قرآن در یه آیه ناسخ و منسوخ جمع شده باشه همین آیه است که صدرش میفرموده که پس اینا ترتیب نزول هم دارن ها، یعنی اینا که کنار هم قرار میگیرن معناش این نیست که با هم نازل شده، اینا بعد در اثر یه مسئله اینجور چینش شده به امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. فرضاست که سیاق در قرآن خیلی اعتبار داره، حتی تو آیه واحده گاهی اگه اینجور این حرف اینه، میگه این بل علیکم انفسکم نازل شده بود، چندین سال علیکم انفسکم فقط بود، بعد خدای متعال فرموده این آیه رو نازل فرموده، این بخش رو از آیه نازل شده. لا یضرکم من اضل اذا اهتدیتم، این تحلیل اونم نیست، این یه حرف جدیدیه، خدای متعال نازل فرموده و با این اون علیکم انفسکم نسخ شده. حالا این دوتا به شکل یک آیه کنار هم قرار گرفت در ترتیبی که پیامبر اکرم، این در کتب تفسیر اهل سنت وجود داره، اینجوری گفتن هستن وزیر اعاظم اهل سنت اینجور بود. خب اینم یک ادعای است که لا دلیل علی اذا اهتدیتم، ما معنا بیاریم بکنیم به اذا امرتم بالمعروف و نهی از منکر، این دلیل نداریم مگر روایتی باشه از معصوم علیه السلام، و الا یک احتمالی است که پیش لا دلیل علی و خلاف ظاهره و لا یسار علی. علایانه میخوام عرض بکنم که این مسئله واقعا حل این که این آیه شریف مفاد عرفیش چجوری جور در میاد که به طور تفصیلی ما بتونیم جمع بکنیم بین آیه شریف و این فی آیت صعوبه هست که حتی عده از بزرگان رو ناچار کرده بگن بله نه کاری نمیشه کرد الا این که بگیم منسوخ هست و بله تو اهل سنت اون هست. و عرض کردیم که از بعض ادله معاصرین دامز الله اینشون هم یکی از احتمالات که میده بر حل این مسئله همینه که منسوخ است این آیه شریفه، این آیه بگه منسوخ است به ادله جهاد مثلا و به ادله امر معروف و نهی از منکر. سوال اینجوری که
دیگه راه حل گذاشت این صحبتشو اصلا بریم بود که بگیم آیه میگه علیکم انفسکم، یه مواظبت داشته باش نسبت به نفسه، کنایتا به دلت اتفاهم یه نمیگه هیچ کاری با دیگران نداشته باش تا حتی هم به معلوم تو شامل بشه برد کنه، میگه همونطوری که به نفس میپردازی دنبال اون به نفس هستی تو دنبال اون دیگران نباشه. در امر معروف نمیریم دنبال تحصیل اون به دیگران برای نهی از منکر، نمیریم دنبال کمبود دیگران برای امر معروف، بلکه اگر منکر رو مواجه شد این وجوبش از ادله استفاده میشه. اما علی کنم دوستکم یه عرضه به نفسه، یعنی مواظبت کن به نفسه، یعنی میگه اگر عید از خودت دیدی رفعش کن، یه برو دنبال عید خودت. یعنی چی؟ یعنی نره دنبال عید دیگران، نه اگر عید دیدی امر نکنی تا تحافظ بوجود بیاست.
رحمت شما اصلا اینجور معنا کردن، شاید مرحوم علی ابن ابراهیم هم همینجور معنا کرده باشه، یعنی اصل هو انفسکم ولا تتبعوا زلات الناس، اینجوری معنا کرده ایشون. بنابراین که بگیم کلام خود ایشون است، چون به امام نسبت نداده اینجا. البته از تفسیر صافی استفاده میشه که ایشون تمام ما فی تفسیر علی ابن ابراهیم را ولو نسبت نداده باشه از امام صادق میدونه. فیض برداشتش از تفسیر علی ابن ابراهیم اینه که هیچ سخنی از خود ایشون نیست، همه اینها از امام صادق سلام الله علیه. خب اگه امام صادق فرموده باشن، خب اون حالا فرمایش ایشونه و اینطور معنا میفرمایند الا عیننا. اما این دلیل ما برای این ادعای و برداشت مرحوم فیض نداریم که هرچی که در اونجا، بل چرا؟ به دلیل این که خیلی خب میگه حدثنی نقل میکنه، خب چطور شده اینجاشو نگفته؟ با سند نقل میکنه، به امام نسبت میده، چرا اینا رو نسبت نمیده؟ این خود این شیوه نشون میده که اونایی که نسبت نداده حرف امام میخواد بگه نیست، اونجایی که فرمایشات ائمه علیهم السلام هست نسبت داده، سند ذکر کرده. خب ایشون فرموده الزمو انفسکم، یعنی ولی خب اون مستدل چی میگو؟ گفت الزمو انفسکم معنیش اینه، الزمو انفسکم بله اینم یه بخشیشه، یکی از نتایجشه، اما نه منظره در اینه. الزمو یعنی بچسب به خودت،
یعنی نچسب به دیگران،
نه نه البته استثنا هم داره. الزمو انفسکم، الزمو انفسکم به خودت، به دیگران کاری لازمش اینه که انجام بده، کاری رو ترک بکنه، بذاره دیگه رد شیم از این دیگه نمیشه. خلاصه حالا ما اگر اون جواب اول که داریم که جواب اجمالی بود، که ما میدانیم بالاخره اینجا اون جواب اجمالی کافیست برای ما، که حالا اگر نتونستیم هم به طور تفصیلی بگیم بالاخره چجور باید هماهنگ کرد بین این دوتا رو، که مفسرین مختلف گفتن، حرفای مختلفی اینجا گفته شده، هیچ کدام یه قرینه جازمه یه قاطعی برای فرمایشش اقامه نکرده، اما این باعث نمیشه مدل از دست از ادله امر معروف و نهی از منکر برداریم بعد از تضافرها و کثرتها، که اینها اطمینان یا قطع برای ما میاره که این حکم شرعی هست و واجب الهی است. بنابراین باید اجمالا بدونیم که یکی از جوابهایی که دو تا بیان اجمالی که داشتیم، جواب اینجا وجود داره، ولی اون که حالا اون جواب رو ما تفصیلا نتوانسته باشیم درک کنیم. لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا، این مال صدر آیه. و اما زید کجاش گفت گوش ندادن؟ کجاش گفت؟ همین دیگه، میگم همین میگه علامه میگه کجا این آیه داره میگه اگه کردید و گوش ندادن این حالت رو ببینید، اینا یه پیش فرضایی است، ببینید یه پیش فرضایی است که ما میکنیم آیه رو میاریم در یک فضای خاصی با یه پیش فرضایی. اینا کجا تو قرینه بر این موضوع
زلل
زلل معناش چیه؟ اما بعد از امر معروف شما کجاش داره؟ بعد از امر معروف شما حالا یه نکته قبل از اینکه وارد اون زیل آیه بشم، دیروز که از برادران اصرار می‌ورزیدن بر این و یک نکته رو ایشون می‌فرمود که خودش این نکته هم یک نکته قابل توجهی است. ایشون می‌فرمودن که کلمه زلال در قرآن شریف معمولاً برای زلاله در اصول عقائده، نه برای فروعات گناه و معصیت و اینها. پس این آیه شریف مربوط نمیشه به فروعات، این آیه مال مسائل و اعتقادیات. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل ای من الهدى و جهد بالله بالرسول بالدین، اون به شما ضرری نمیرسونه، شما در باب عقائد به فکر خودتون باشید، اگه میبینید اونا قبول نمی کنند چی نمی کنند خوب نکنند، اون به شما ضرری نمیرسه. ایشون ادعاشونه کلمه زلال، زله، یزلو، زال، مزل در قرآن مال اینجور بودن. این فرمایش به خدمت شما عرضبت که محل اشکال هست، به خاطر اینکه درسته در آیات فراوانی زلالت و مزل و زال و اینا مال همون بوده، مال کفاره، اما اینجور نیستش که استعمالات قرآنیه فقط محصول به اونجا باشه. موارد عدیده‌ای وجود داره، من یک از باب مثال یک جا عرض میکنم، انشاءالله به همین معجب المفرز نگاه بکنید ببینید که در موارد عدیده هستش که مال اون باب نیست. من جمله این آیه مبارکش تو سوره مبارکه احزاب آیه 36 و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبینا. خب این مال کجاست؟ یعنی خدا پیامبر دستوری داد، وقتی پیامبر دستوری داد، خدای متعال دستوری داد به چیزی امر فرمود، حالا چه امر شرعی چه امر سلطانی و به ما به عنوان که حاکم جامعه است امری فرمود، دستوری فرمود، مردم اختیار ندارن که اگه دلو میخواست انجام بدیم دلو میخواست انجام ندیم، پسندیدیم انجام بدیم نپسندیدیم انجام ندیم. ما کان لهم الخیره من امرهم. بعد همینجا میفرماد و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا بعیدا مبینا، کسی که عصیان خدا و رسول رو کنه ممکنه در این دستوراتی که داده، حالا چه دستورات دینی و شرعیش و چه دستورات حکومتیش، کسی عصیان بکنه و انجام نده فقد ضل ضلالا مبینا. و آیات دیگر هم هست و همون فهرست که نگاه بفرمایید ببینید. بنابراین اینجا که می فرماید که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، این ضلال اعم است از اینکه این ضلالت در باب عقاید باشه یا این ضلالت در باب عصیان فروع دینیه باشه و یا اوامر مولویه و سلطانیه من له السلطان در اسلام باشه. خب مختلفه، یه جاهای اهتدا در مقابل همون کفره و جاهایی هم بله اهتدا به معنی این است که به فرمایشات خدای متعال حالا عمل میکنن. خب این برمیگرده به همون جواب ورود دیگه که شما میفرمایید که اینا اون همون جواب که حالا عرض میکنیم الان. اگر این نصف تقویت میکنیم، اگه اونا رو جواب دادیم، اون راه حل ها اگه تمام نشد، این نصف هم ما قبول نداریم. خواستم بگم صعوبت امر رو باش بیان بکنم که حتی در اثر این که جواب تفصیلی واضحی برای جمع به ذهنها نیامده، به خیلی ذهنها نیامده، اونها ناچار شدن به اینکه قالب نسخ بشن، چون از اون طرف که نمیشه انکار کرد، جهاد که نمیشه انکار کرد، اونها هم مسلمات اومدن گفتن پس بگیم آیه نسخ شد. و اما ذیل آیه مبارکه که لا یضرکم من ضل اذا هدیتم، که این ذیل دو تقریب داره، یک تقریب که قبلا عرض کرده بودیم برای دلالت بر عدم رجوع به امر معروف و نهی از منکر، یکی اون تعقیب قبلی بود که علامه فرمود بیانن لأون سلفی که میگفتن از این آیه ترخیص در عدم امر معروف نهی از منکر استفاده میشه، که این بود حاصل کلام علامه. که اینجا به دلالت اقتضا میفهمیم که مراد از لا یضرکم نفی نیست، اخبار از نفی اضرار نیست، چون اون که معلومه که ضرر میرسونه. وقتی که شیوع پیدا کرد، فحشا و منکرات و بسیار در جامعه، این روشنه که ضرر میرسونه. این هیچ زوریبی هم در این ریب نمی کنه. اینجا ولی آدمی که خیلی علی ریب باشه، اینجا رو واضحه که ضرر میرسونه. پس خدای متعال نمیخواد اخبار کند که لا یضرکم من ولا اذا اهتدیتم، بلکه در اینجا به دلالت اقتضا، چون اون معنای ابتدایی قابل اراده نیست خلاف واقعه، سونن به کلام الحکیم عن الکذب خلاف الواقع، میگیم کنایه است از اینکه شما تکلیفی راجع به این مطلب ندارید، راجع به این زلالت ها شما تکلیفی ندارید. این تقریب اول. تقریب دوم که قبلا بیان نکردیم، تقریب دوم این است که نه، اگر ما و همین معنای اخباری هم بگیریم و نگیم کنایی هست و تصویر کنیم که خلاف واقع هم نباشه، که حالا بعد عرض خواهیم کرد، میتونیم اینجوری بیان بکنیم که خب اگر اهتدا اونجوری که مستدل، اونجوری که نظر مستدل است، اهتدال اون که وظایف شخصیت رو انجام میدی، نمازتو میخونی، روزتو میگیری، حجتو میری، هرچی به گردن خدا بتوار گوشت خود انجام میدی وظایفتو، از اهدادتون یا از ادا عملتون به وظایفم و به وظایفم و شخصیگه. خب این در چه صورتی است که اگر ما به وظایف شخصی همون عمل کنیم لا یضرنا من ذنب، اون وقتی است که خدای متعال در صورت ضلالت اونا تکلیفی به گردن ما نگذاشته، و الا اگر در صورت اونا ضلالت پیدا کردن تکلیف به گردن ما گذاشته باشد، خب اونا اگه ضلالت پیدا کردن موضوع برای تکلیف انجام میشه و ما این تکلیف رو اگه انجام ندیم، خب یضرنا ضررش چیه؟ استحقاق عقوبته، و ضررش چیه؟ فعلیت عقوبت است اگه خدای متعال عفو نفرماید. پس این که می فرماید ضرری به شما رسونده نمی شود، این لا یمکن الا این که تکلیفی در موقع ضلالت اونها متوجه ما نباشد، و الا اگر در موقع ضلالت اونها تکلیفی متوجه ما باشد و ما اقتصار کنیم به وظایف شخصیه خودمون، اینجا ضرر متوجه ما خواهد شد، اونا ضرر به ما خواهد زد، چون موضوع تکلیف رو ایجاد کردن، ما هم تکلیف رو انجام ندادیم و ضرر به ما متوجه میشه. و چه ضرری بالاتر از استحقاق عقوبت اخروی یا فعلیت عقوبت اخروی که اگر خدا متعال عفو نفرماید. این هم بیان دوم بود. بله؟ نه ضرر تغییر ندادیم، نه ضرر، خب این که لایزار رو کام که فقط ضرر چه اخروی چه دنیا بود،
نه اونهایی که ما ضرر میرسه.
بله؟
ضرر
دنیوی هم داره، چون وقتی امر معروف نگردید بعد تعذیر میشید، تعذیر میشه کسی که واجبی رو ترک کنه یا حرامی رو انجام بده، اگه حد داره حد میخوره، حد نداشت تعذیر میشه. اون بیان آقای حالا این بیان دوم اینه که نه، اگر گفتیم اینجوری نیست که حالا بعد بیان خواهیم کرد، به این شکل تقریب میکنیم. یعنی بیایم الفاظ رو در یه معانی دیگری استعمال بکنیم، بگیم یه معانی جدیدی داره، این معانی که برای اینا تو لغت زد شده تو عرف از این نداشت داره کیو سبیلو انفوس دار کی انفوس دار اگر باشه بطنه و این بتونم راهی بهش نداریم مگر اینکه ائمه علیهم السلام بفرمان داریم انفوس دیوانه راه نیست. بله واقع راه هست این معنا که بله یکی از راه های معرفت خدای متعال خود نفوس انسان هاست به اون معنا بله، اما نه اینکه مفهوم انفوس به حمل اولی راه باشه طریق باشه، نه حمل شایع صناعی بله نفوس هم یکی از طرق است، کمان که آسمان و زمین و ستاره ها و همه این خلاق هم اونا طرق الالله تبارک و تعالی هست.
من
زله
اینجا خب چون
بحث
جهنم
رو نه بله همین من زله باعث میشه
بخوره
نه بله اون من زله مستدل داره میگه این من زله اگر موضوع برای تکلیف شما رو داره ایجاد میکنه درست؟ و شما اگر بعد از این موضوع رو ایجاد کرد شما فقط به اعمال شخصیت برداختی اون وقت چی میشه؟ اون باعث شده که شما که میگن مثلا از دالی نیست یعنی اون کسی که این کار کرد او مبتلا به عقاب خدای متعال میشه استعقاب او بل میشه چی باعث شده که اینجور بشه؟ این کسی که گناهکار این کسی که زلده این باعث شده موضوع درست بشه برای اینکه این عقاب بشه، البته به زمینه اینکه او ترک کرده وظیفه خودش را. این دو تقریب آیا جو این دو تقریب درسته یا نه؟ خب هر هایی که در صدر آیه زده شد این زیر هم زده میشه، یعنی اون راه اول که خطاب مجتمع مؤمنین باشه اینجا هم همینجوره لا یزر رو کن من زل ازهدادیتون ای مجتمع مؤمنین لا یزر رو کام، این کام یعنی مجتمع مؤمنین، لا یزر رو کام من ول یعنی کسانی که زلالت دارن و گمراه هستن اینا ضرر به شما نمیرسونن ازهدادیتون این مجتمع اگر مجتمع مؤمنین شد و هدایت پیدا کرد این مجتمع دیگه زلالت اونا به شما ضرر نمیرسونن. خب اینجا خوب دقت کنید که جواب اون فرمایش علامه هم از همجا روشن میشه، اگه ما به این معنا گرفتیم قهرن من زله میشه خارج از این مجتمع مؤمنی، چون مجتمع مؤمنی شد چیست؟ شد مجتمع مؤمنی که اهتدیتون، وقتی مجتمع هدایت شد هدایتش بینید که افرادش هدایت شده باشن به وظایفشون آشنا شدن باشن و عمل کرده باشن. داره آیه شریفه میفرماد اگر شما یه مجتمع صالحی شدید و اهتدا پیدا کردید دیگه زلالت افراد به شما ضرر نمیرساند، افراد به شما ضرر نمیرساند چون قهرم اونا خارج از حیطه شما هستن، کفارن، جماعه دیگر هستن، به شما ضرر نمیرساند. و اینی که علامه فرمود در عبارتشون اونجا اینجوری بود که فرمود زوری بی شک نمی کند، فرمود در این که وقتی جامعه بله و الا تضرر المجتمع دینی من شیوع الزلال من کفر او فسق من مالا یرتاب و فیه زوره، این شیوع الزلال از کفر و فسق در صورت است که در جامعه خودشون باشه، اما اگه بیرون جامعه خودشون باشه خب چرا مشکلی ندارن اونا. بنابراین احتمال اول این است که بگیم که لا یزر رو کن من اول در بهتده تو مگه اون معنی اون جواب اینجا هم میاد و میتونیم به این جور جواب. مطلب دوم که بود که انقلاب نسبت باشه اونم میاد در اینجا، اون روایت شریفی که فرمود مال مورد تقیه است، اون روایتی که فرمود مال جایز که اثر نکنه، خب این زیر هم همینجور داره میفرمود لا یزر رو کن من زر لا ازهدده تو در موردی که تقیه است یا در موردی که گفته شما اثر نمی کنند، همون جوابی که اونجا داده شد اینجا هم داده میشه.
اولی لا یزر رو کن من زر لا ازهدده تو، یعنی شما مشتمع
آره
اونا ضرر نمیتونن بزنن، یعنی نمیزنن، نه اینطور یه کشور دیگه باشن، یه جای دیگه باشن.
نه دیگه شما که شده تو شما نیست دیگه، خارج از شما میشه.
نه دیگه بزنن بین ما هم باشن، های وقت ما یه مجتمع شدیم که در شده دیگه اونا هر چند هم باشن
مجتمع مؤمنین دیگه، به مؤمنین داره خطاب رو بره. ای مؤمنین وقتی شما هدایت شدید و به هم و به وظایفتون عمل میکنید، بله این مجتمع شما که آدم های اینجوری هستید دیگران به شما ضرر نمیزن، پس اون دیگران که داخل شما نیستن، اونها زهدره ایتون نیستن. این به مجتمع مقتدین داره میگه. حالا کجا هستن؟ بیرون از شما هستن. اگه مسلمان هم داخل اینجا نیستن، تو یه جای دیگه هستن، تو این گروه نیستن، داخل این گروه نیستن، یا اینکه کفار هستن. اون احتمال سوم و راه سوم که عبارت بود از ورود، اون اینجا خیلی عالی، بهتر از اون قبل اون میاد، چون اونجا با واسطه ما میخواستیم ورود درست کنیم، بگیم علیکم انفسکم، معناش اینه که به وظایفتون عمل کنید، وقت این داره وظیفه درست میکنه. اینجا که خودش داره میگه زهددیتم، اهددیتم یعنی چی؟ یعنی عملتم، عملتم به وظایفتم. خب اون ادله امر معروف داره میگه اینا وظیفه شما، پس تعارضی با هم دیگه ندارن، داره مثلاً درست میکنن. بنابراین اینجور هم اگه گفتیم این ذیل هم درست میشود.
این دو آیات نشون میده که حتی اگه کفار داخل مجتمع مؤمنین هم نباشند، میدانند که حکم گذرت رو نسبت به مؤمنین وارد
کنند. لا یزر رو کن
آیات میگه میگه
میگه لا یزر چطور ضرر وارد میکنن؟ بله
آیات میگه میگه با همین مجتمع کفار بازرو و حتی لا یزر
فتنه، فتنه معناش به ضرر میرسونه. بله چیز ضرر میزنه؟ نه حالا میگم، حالا عرض بکنم به این که خب پس اون جوابای سابق اینجا میاد و اشکال الاشکالات الاشکالات، اونا اگه اشکال کردیم اونجا، خب اون اشکالات هم در اینجا هم قابل تحقیق هست و وارد میشه. بلکه مل حق در جواب اینه که این استدلال مبنی بر این است که خود مفاد اولی جمله قابل اراده نباشد، تا به دلالت اقتضا بگیم چیه؟ بگیم کنایه است از اینکه شما تکلیفی ندارید. این مبنی بر اونه. و حال اینکه این هم معنای اصلی جمله لا بأس به ارادته و دلالت اقتضا اینجا تحقق پیدا نمی کنه، چون می فرماید که لا یزر رو کم من زله از احتدهیتون، چه ما این کم و توم را جامعه بگیریم چه افراد فردن فرد جامعه بگیریم. در هر دو صورت خود معناش قابل تصدیق هست و خلاف واقع ازش لازم نمیاد. اگه جامعه بگیریم، خب همونجور که توضیح دادیم می‌فرماید که لا یزر رکم ای جامعه مؤمنین من ول اذا اهتدیتم ای جامعه مؤمنین، شما وقتی جامعه صالحی شدید به شرط اینکه اهتدیتم، به شرط اینکه شما اهتدا پیدا بکنید، دیگه اونا ضرری به شما نمیرسانند. خب حالا چطور ضرر نمیرسانند؟ خود علامه قدس سره در عباراتشون در بعضی جاها که اینجور دو جور معنا فرمودن برای اینکه ضرر نمیرسانند، یکیش این است که اینا در اثر اینکه شما اهتدا پیدا کردی اصلا دیگه به فکر این نمیافتن که بیان با شما به جنگن، رخنه کنن در جامعه شما. به قول ایشون شبیه آیه شریفه میشه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، لایزرکم از باب سالب انتفاع موضوعه، یعنی از صدد اصلا بر نمیان. وقتی شما اهتدا پیدا کردید اینا لایزرکم، چرا؟ چون اصلا در صدد بر نمیان دیگه، معیوسن. مثل این که میگه اگه قدرت دفاعی کشور خیلی بالا بره، اصلا تو ذهن دشمن نمیاد که بخواد جنگ کنه. ایشون میگه که ممکنه آیه اینجور معناش باشه، لا یزر رو کن من وله زدهی تو، وقتی شما هدایت پیدا کردید و مهتدی شدید اینا لا یزر رو کن، چون اصلا دیگه در صدد بر نمیاد، میدونن کاری ازشون نمیاد، مایوس میشن و اصلا در صدد بر نمیاد. معنای دیگر این است که نه لا یزر رو کن یعنی که در صدد بر نمیاد، نه بر میاد ولی ضرر به شما نمیرسه. شما واکسینه شدید، هرچی با هر کار اونا، هرچی اونا میکروب بخوان پخش بکنن و بروش، شما قبلا واکسینه شدید. این چیزایی که اونا وارد بخواد بکنن در جامعه شما به شما ضرری نمیرسانه. شما اگر اهتدا پیدا کردید، خدا ترس شدید، تقوای خدا رو پیشه کردید، آخرت رو مد نظر خودتون قرار دادید، سعادت ابدی رو در نظر قرار دادید، گوش به فرمان خدا و رسول و همه علیه ما سلام بودید، اگه اینجور بودید حالا هر کار اونا در صدد برمیان، اما ضرری به شما نمیرسه. حالا چه اونجور معنا کنیم که اوله، که یعنی اصلا جوری میشود که مایوس میشوند و اصلا در صدد دیگه بر نمی آیند، فلذا لا یزرکم، یا نه معنی ثانی رو بکنیم که چرا در صدد بر میان، اعمالی رو انجام میدن، اقداماتی هم میکنن، ولی این اقدامات به ضرر شما نمی انجامد. معنی دوم الا ایالم. پس بنابراین معنای مطابقی آیه و معنای اولی قابل قبوله و خلاف واقع نیست، ما بخواییم حملش بکنیم برای اینکه شما در نسبت به ضالین تکلیفی ندارید، که معنی کنایی بخواییم بگیریم. این اگر کم و تم رو به معنی جامعه مؤمنین بگیریم، اگر این کم و تم رو نه کل و فردن فردن بگیریم، اونم باز همینجوره. خب کل و فردن فردن، وقتی که انسان من زله زلالت او، اون گمراه شده، اون نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، غیبت میکنه و سایر محرمات خدا اینو کرده انجام میده، هر کار، وقتی کسی خودش هدایت شده، گوش به فرمان خدای متعال هست، اون چه ضرر به این میرسونه؟ بله؟ نه زلالت او، نه فعل او، زلالت او به ضرر شما نیست. نگفته که اگر اومد شما رو بکشه به شما ضرر نه، دزدی کردم به شما ضرری نمیرسانه، یعنی که نگفت زلالت او، اون زلالت او به شما ضرری نمیرسانه، درست؟ پس بنابراین خب اگر انسان هر کسی که مهتدی شد، زلالت دیگران چه ضرری رو میزنه؟ دنیاشو خراب میکنه، آخرتشو خراب میکنه. لا تزر و وازره الوزر اخرى، بنابراین مفاد خودش خدای متعال میخواد بفرماید در اینجا که انهو، اگر به این ملاحظه باشه، همین که اولا باز خود علامه طباطبایی قدس سره اینم در بعضی کلماتشون بهش توجه دادن، که یه حرفیه تو ذهن خیلی میاد، میگه آقا مردم که دیگه به دین عمل نمی کنن، دیگه مایوسیم، این باعث که خودش میخواد عمل نکنه، خودش هم میشه مثل اونا. نه اونا باشن، شما چه ضرری میرسه که شما مقدس برداری؟ خب اونا جهنمی شدن، خب بشن. کل عالم اگه فرض کنیم کل عالم در یک زمانی که کسی زندگی میکنه چندین میلیارد آدم همه بشن جهنمی، یکی خدا پرست بشه، خب اونش بشه، اون چه ضرری میرسه؟ این اگه درست شد. و یا اینکه این حالت روانی که گاهی برای که اشخاص پیش میاد، که وقتی میبینن مردم جامعه فساد درشون رائد شده، اونا چی شدن، همش به فکر مردم هم و از خودشون غافل میشوند، از خودش دیگه غافل میشه. این آیه میخواد بگه نه اینجور نشه از خودت غافل بشه. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دیگه نمیخواد تمام انرژی و وقت و فکر و همه چی رو صرف مردم بکنی بلی که اونا هدایت بشن، از خودت غافل باشی. اینقدر خودت عیوب داری، نواقص داری، اینا رو ول کنی، همش به حال فکر دیگران باشی. اینجا نه، اصلا اینجا ایثار هم اینجا نیست. ایثار این نیستش که انسان خودشو در جهل نگه داره برای اینکه دیگری عالم بشه، خودشو در عدم قرب به خدای متعال نگه داره تا دیگری مقرب بشه. این ایثار نیست اینجا. پس بنابراین خود مفاد آیه قابل اراده است، معنای اولیش فلا یتحقق دلالت اقتضا تا بگیم این کنایه از اون مطلب اینش. از این بیان معلوم میشه اون بیان دوم هم برای استدلال اونم تمام نیست که لا یزور رو کن منزل و ازر بتایتون. حالا من حواظم نبود که 5 دقیقه گذشته ولی کلامت از این مطلب شما بود.